الرحمن الرحيم عليه نستعين الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سؤال دیروز بعد از درس آقای جهانی داشت، جوابش رو اجمالا گفتم. اگر کامل شد براتون که درس ادامه داد، اگر کامل نشد الان جوابتون رو بگم. بسیار سؤال ایشان سؤال دقیقی بود نسبت به فرمایش سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره اخذ قطع به حکم در موضوع اون حکم اگر تعدد مرتبه در نظر گرفته شود، که محقق خراسانی گفت با اختلاف مرتبه اشکال ندارد. چه اشکال ندارد؟ برای اینکه اون حکمی که جزء الموضوع هست حکم انشائی است و اون حکمی که مجعول است فعلی است. این تکش دقت کنید جواب میاد. بر مبنای محقق خراسانی مراحل فقط نسبت به اصل تشریع حکم است که از سوی شرع این مراحل طی می شود، به مکلف کاری ندارد. پس در مرحله انشاء عملیات تشریع چه شده؟ انشاء شده است، حکم انشاء شده است. و در مرحله فعلیت همون حکم اعلام شده است. اینو خوب گرفتید؟ پس دو مرحله است، طور طبیعی دو نیست. این که معلوم. اما سیدنا الاستاد فرمودن که بر مبنای ما که ما میگیم حکم دارای دو مرحله است، جعل و فعلیت. مرحله جعل و مرحله فعلیت، حالا انشاء را من اضافه کردید، جعل و انشاء و فعلیت. جعل و انشاء یک مرحله است، فعلیت هم یک مرحله. بر مبنای ما هر چند حکمی که موضوع جزء الموضوع هست اون در مرحله جعل باشه ملازم می شود با حکمی که در مرحله فعلیت است. چرا؟ نسبت به مکلف. همین یه ذره شو سریع هم گفتم، فرمودید که شما الحمدلله فاضل و محقق، گفتید فکر کنم دیگه دغدغه شد. به عزیزان عرض میکنم سوال داشت اشکال داشت به من رحم نکنید و این فکر هم نکنید که وقتی خدای نخواسته بگید خب حالا یزی بیشتر نمیشه. ما از سفره میگیریم، از خود نداریم. هر قد براتون بحث پر پیچ آمد، دید که الان جواب ندارد، در یکی دو مرحله به جواب نرسید، کوتاهی نکن، گیر بدید، اشکال کنید و اصلا آخر نشینی نکن. قطعا اون طرف مطمئنیم، همه ما سفره اهل بیت برای بینوایان هم میداد، کرمه کریم، در به روی بینوا نمیبندد، گشای در به روی بینوای در بدرد. اینه باز کردم بگی. بعضی از دوستان طلبه های دیده هم در تجربه زندگی یه جوری یه سوالی که میکنند یه وقتی طلبی اقسام و مقسام و اشکال کردی خب آدم مقسام باید در اقسام باشد شما اینجوری گفتید نشد جواب سعی دادم به زرش نچسبی مدتی دست رو ترک کرد اخلاق ما رو بلد نبود اینجوری نیست بخمشی نکنید گیر بدید بله 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 من علم غیب ندارم ولی یک کمی کرامات سیدانه دارم نگران نباشم به حضور شما نه معجزه دارم نه کرامات خاطرتون چند باشم اما جواب تا اینجا خیلی خوب آمدیم سید این تکه ظریفش جا گفته بودم و این تکه ظریفش رو سریع رد شده اون چیزیه چرا ملازمه با فعلیت می فرماید کسی که قطع به حکم پیدا می کند قطع به حکم نسبت به خودش پیدا می کند قطع به حکم به نحو قضیه حقیقی که به درد نمی خورد قطع به حکم نسبت به خودش می شود جزء الموضوع قطعی که نسبت به تحقق حکم یا جعل حکم برا خودش پیدا کند اون قطع به حکم که الان به من تعلق دارد قطعا باید ملازم با فعلی باشد باید استطاعت باشد تا قطع به تحقق حکم نسبت به خودش پیدا بکن از این رو برابر این قطع که جزء الموضوع بشود در مرحله جل ملازم است با قطع در مقام فعلیت و همون دوره از این که ذهن خوب دارید و دقیق مسائل رو میفهمید براتون دعا میکنم و سپاس گذارم اما موافقت التزامیه دو قول یا دو رأی بگید یا دو نظر بهتر هستش دو نظر درباره موافقت التزامیه مطرح است نظر اول مشهور اصولیین که میگویند موافقت التزامی واجب نیست ادله‌ای که در این رابطه اقامه می شود از این قبیل است شیخ انصاری به ترتیب قدس الله نفسه و زکیه می فرماید موافقت التزامیه که عبارت است از عقد القلب التزام قلبی نسبت به امر مولا این التزام قلبی دلیل خاص ندارد که تتبع کنیم در سر تا سر فقه موردی را پیدا کنیم که گفته باشد التزمو به عبل اوامر المولویه چند شیرین لا عینم و لا اثر هیچ خبری نیست و دلیل دوم به اعتبار حکم عقل میبینیم من حیث حکم عقل میبینیم که اگر عبد از مولا اطاعت کند عملا یک واجبی را انجام بدهد ولی قلبا به امر مولا توجه نداشته باشد، بدون توجه به امر مولا رفع امر مولا را انجام داد، اینجا مسلماً استحقاق مثوبت دارد، امتثال صورت گرفته است، به حکم عقل امتثال انجام شده است. ما امر سومی که در مقام استدلال با عنوان جمع‌بندی ایشان یعنی شیخ انصاری در کتاب رسائل جلد یک بحث علم اجمالی، ضمن بحث علم اجمالی عنوان جدا و مستقل نزده است، در ضمن بحث علم اجمالی نکته ای را که به عنوان جمع‌بندی می فرماید این است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب رسائل جلد یک صفحه 31 بحث علم اجمالی به عنوان جمع‌بندی در جهت عدم وجوب موافقت التزامیه می فرماید این است که از مذاق شرع و از مجموع احکام و تکالیف استفاده می شود که مقتضای عبادت و امتثال این است که عملا تکلیف انجام بشود، به عمل کار براید، به دلارایی نیست، به التزام قلبی وابسته نیست، فقط عملا باید کار انجام بشود و مخالفت عملی صورت نگیرد. این استدلال شیخ انصاری. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در همین امر پنجم می فرماید که وجوب حق تحقیق این است که موافقت التزامیه واجب نیست، به دو تا دلیل: یک، شهادت وجدان در باب اطاعت و عصیان، دو، استقلال عقل، حکم عقل مستقل، حکم مستقل عقل که اگر عبد عمل مأمور به و انجام بدد امتثال صورت میگیرد. فرق بین شهادت وجدان و عقل مستقل چه میشود؟ شما ذهنتون آماده شد تا بنده حقیق بگم. اگر یادتون هست شهادت وجدان را گفته بودم براتون احسن خواهد این هم تحقیق میدانی در باب اطاعت و عصیان، در باب اطاعت و عصیان تحقیق میکنیم، تحقیق میدانی، میبینیم یک کسی امری را عملا انجام داد. عقلا چه میگن؟ شرع چه میفرماید؟ میگن اطاعت شده است. یک کسی عملا امر را انجام نداد، شرع و عقلا چه میگن؟ میگن امتثال نشده است. شهادت وجدان تحقیق میدانی در باب اطاعت و عصیان. تحقیق میدانی منطقه داره، منطقهش قلمرو اطاعت و عصیان است. این دلیل اول. و برای شما هم شاید گفته بودم که این شهادت وجدان اون رنگ و سبغه ادله که به خودش بگیرد تحت چه ادله مندرج میشد؟ گفتیم تحت عنوان بله ادله من سنخ الادله الاخلاقیه، اما به نحو خاص از این ادله ای که عناوین خاص دارد ادله تحت کدومی که از ادله مندرج می شود؟ از چه باب بگیم آقای آمادی، آقای شهر آبادی؟ نه اون دومیه، اون دومیه. بله این نه اون استقلال عقل که شد همون که آقای محمدی گفت از سنخ تحسین و تقبیح عقلی میشد، حکم عقلی کلامیست، اون از اون سنخه. این تحقیق وجدانی، این مورد، این مورد، اون مورد، اون مورد در عمل گفتم برای شما تحت عنوان استقرا قرار میگیرد. خب این اینا در اول صبح بود و هوا سخت بود و خلاف انتظار شما هم من مطمئنم این مقدار مطالب شما دارید. حالا الجواد قد یک بود، جمع جواد چی میشد آقای فارس؟
جیاد.
خب الجیاد قد یک بونه، جیاد جمع جید نیست؟ بله. بسیار شما همه تون دست به دست هم دادید و جواب ندادید، عیب ندارد، برابر این منو تنها گذاشتید. خب دیگه خدا به من صبر بده. به حضور شریف شما بگم که دلیل محقق خراسانی، دلیل اول گفته شد، شهادت وجدان، خوب شرح دادیم ریشه شهادت وجدان منتهی میشد به استقرا. منتها استقرا هم دیگه الان اونجا نرم، چند قصه کردیم و اون استقرا ناقص رو گفتیم، هم حجیت داره. چرا اینا رو گفتیم دیگه تکرار؟ دلیل دوم استقلال عقل. پس از که صحبت از استقلال عقل بیاد در اصول، همان حکم عقلی کلامی است. حکم عقل کلامی چه خصوصیت دارد؟ یک، قطعی است، احتمال خلاف ندارد. دو، متعلق و نتیجهش حسن و قبح است. این شود دو تا خصوصیت عقل کلام. استقلال عقل بر این است که اگر کسی عمل مأمور به انجام داده است، قطعا امتثال کرده و ثواب گیرش آمده. عمل مأمور به انجام بده مطمئنن مصوبت کسب کرده. این تحسین قطعی آخری و این است که مصوبت دارد. ادله و استدلال محقق خراسانی هم کامل شد. اگه سوالی داشتی
تا این دلیلی که میگم علیله.
خیلی خوب، بسیار خوب.
یا امتصال بعد از صحبت.
حالا اجازه بدید ادله طرف مقابل که رسیدی میگم. آقای ساکی بسیار جواب قاطع هم داد، خوب بود و ما هم گرفتیم. دلیل علیله، بسیار خوب. نه عقل مستقل علیله و استحقاق عقوبت علیله و عدم وجود دلیل بر وجود موافقت التزامی علیله، بسیار خوب. اینا باشه تا ما از اون طرف برگردیم نظر دوم رو مطرح بکنیم، شاید شما یه مقدار آرامش روحی پیدا کنیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاسود جلد 2 صفحه 54 تا صفحه 56 می فرماید، این مطلب ظاهرا در صفحه 55 می فرماید، موافقت می فرماید موافقت التزامیه دلیل ندارد، ما تابع دلیل هستیم و دلیل را هم در فقه تشخیص داده ایم که از کجا میاد و از چه سنخ و از چه قماشی باشد. دلیل معتبر ما از محدوده ادله اربعه بیرون نرود، استحسانات را ما وقعی قائل نیستیم، از این وادی ادله اربعه هیچ دلیلی، نه اجماعی، نه روایتی، نه آیهی، نه حکم عقل قطعی ضروری نداریم بر این که موافقت التزامیه واجب باشد. دلیل شرعی نداریم. آنچه که از شرع در این بار استفاده می شود فقط امر بعث و تحریک دارد، بعث و تحریک دارد الال عمل المأمور به، این مقدار است. دلالت امر شرعی تا این قدر است. بعث و تحریک الى ایجاد العمل، تمام. از بیشتر در قلمرو امر مولا دیده نمیشه. اما عقلا که مورد ملاحظه قرار بدیم، میبینیم که حکم عقل اضافه و زاید بر انجام اصل عمل چیزی ندارد. حکم عقل فقط میگه که عملی که امر شده است را انجام بدید، اضافه بر آن چیزی نمیگه، از عقل در نمیاد. بنابراین با این ادلهی که گفت شد جنبندیم، این سه بزرگوار قدس الله انفسهم از زاکیات تقریبا استدلالشان از یک سنخ بوده و خلاصه استدلالشان این می شود که از سوی شرع دلیلی نداریم و عقلن امتثال به وسیله انجام مأمور به در واقع صورت می گیرد. تمام شد. در نتیجه این استدلال اصول نظرش این است که موافقت التزامی واجب است، اما نظر مقابل که گفته می شود موافقت التزامیه واجب است. در این رابطه ادله مورد استناد قرار می گیرد که از این قرار است: یک، مقتضای قاعده عبودیت و مولویت، یا به تعبیر شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه، مقتضای قاعده حق و طاعه این است که مکلف که میخواد تکلیف را انجام بدهد، مأمور به و انجام بدهد، باید التزام قلبی و التزام قلبی در حقیقت توجه خاص به امر مولا داشته باشه. این مقتضای قاعده عبودیت و مولویت است، به تعبیر محقق نائمی و سیدنا الاستاد. دلیل دوم، حدیث نبوی معروف انما الاعمال بالنیات، منظور از این نیات قصد قربت نیست. چرا؟ چون اعمال واجب که تنها عبادات که نیست، کل اعمال رو گفته است. انما الاعمال الشرعیه بالنیات، نیت به معنای عام توجه قلبی است، التزام قلبی است. و اگر این حدیث مورد عمل قرار بگیرد، راهش فقط همین است که التزام قلبی در مورد انجام مأمور به صورت بگیرد. دلیل سوم که شاید آقای مشتهد زدن به این اشاره کرد، اگر اشتباه نکنم، دلیل سوم این است که اگر بگیم موافقت التزامیه واجب نیست، تبعاتی دارد که قابل التزام نخواهد بود. دقت کنیم. اولا بدانیم منظور از التزام قلبی در حقیقت التفات، این نقطه اصلی است. یا به عبارت دیگر، التزام قلبی از التفات جدا نیست. خب، بنابراین اگر کسی عمل عبادی را انجام میداد، قطعا التفات دارد. لذا این دلیل از یک سو اعلام میکند که التزام قلبی یک امر طبیعی است، چون کسی که مأمور به انجام میداد به طور طبیعی التفات دارد. التفات به اون امر میشود از مصادیق التزام قلبی، ولا ارتکازم جزاک الله خیر. این از یک سو. از سوی دیگر که گفتم تبعاتی دارد که قابل قبول نیست. از سوی دیگر، اگر بنا بشود بدون التزام و بدون التفات عبادت انجام بگیرد باید عبادت و تکلیف از صاحی و حاضل و نائم قبول و درست باشد، چون التفات نیست، التزام قلبی نیست، اما عمل انجام شده است که قطعا کسی این طبعه را نمیتواند منتظر بشند. خوب فهمیدی؟ بسیار. دلیل پنجم، چهارم، خود محقق خراسانی در ضمن بیانش اعلام کرد. چه گفت؟ گفت که اگر التزام قلبی نباشد انحطاط رتبه دارد، رتبه عبودیت و عمل منحطه بدون التزام. چه می شود؟ خروج از رسوم عبودیت. پنجم، اشتغال ذمه یقینی و شک در محصل. در احتیاط شرعی واجب چی میگید؟ میگید شک در محصل، به تعبیر سیدنا الاستاد. اگر عبادت انجام بشود بدون التزام قلبی شک در محصل است، و شک در محصل موجب احتیاط شرعی می شود، در نتیجه موافقت التزامیه لازم و واجب است و یک امر طبیعی است و از شؤون عبادت است. و برعکس، دلیل ششم، اگر تتبع بکنیم، در تتبع و استقرا می دانیم دعوا دیدن عباد بر این است که اعمال را با توجه به امر مولا انجام می داد. دلیل هفتم هم بگیم که کامل بشود. دلیل هفتم، مقتضای اخلاص. آیه قرآن داریم درباره اخلاص، حفظید: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. گفته میشد خدای متعال از بندگان خودش در برابر همه این الطاف هیچ چیزی نخواسته است، فقط یک چیز خواست: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. خب، عبادت باید اثر اخلاص باشد. اخلاص بدون التزام قلبی و بدون توجه به امر مولا امکان پذیر نیست. از لازمه اخلاص توجه به امر مولاست، بلکه معنای اخلاص این التزام را در ذهن دارد. اگر به ذهنتون سپرده باشید اخلاص را از دید فقهی معنا کردیم، گفتیم که اخلاص با اون و اوصافی که در روایات اخلاقی آمده است فقط اخلاقی است. روایات اخلاقی فرقش چه بود با روایات احکام؟ جزاک الله خیرا. آقای خداوند هر چه خواسته باشید برای شما بدهد. خداوند برای این جمع هم هر چه خواسته باشن عنایت کنند. روایات اخلاقی دو تا خصوصیت دارد. یک، مدلول مطابقی مراد نیست. دو، شکل و تعبیر مبالغه ایست. و در باره اخلاص روایات اخلاقی که آورده است که اخلاص اونقدر سخت است که شب تاریک و نمد سیاه و مورچه و راه رفتن شما اگر متوجه شدید اخلاص شما درست شده. پس با اصل دین و اصل شریعت تطبیق نمی کند. با استو علا شریعت سمحت سهله، این که از اصلا بالاست حرجی می جند. ما جعل علیکم که دین من هست با کتاب و سنت هم جور در نمیاد، با طبیعت شر جور در نمیاد. راه حلش چه بود؟ یا گفتیم اینها روایات تصوف است که کما بیش نفوذ کردن، یا اینکه روایات اخلاقی که لحنش مبالغه است کنایه از اهمیت فضیلت و ارزش. اما اخلاص از دید شرعی چه بود معناش؟ اخلاص از دید فقه چه بود معناش؟
انجا.
بله، احسن، جزاك الله خیر الجزا و اوفر الجزا و احسن الجزا. خدا همه حوائج شما را برآورده کند. خدا حوائج همه این جمع برآورده. همین که آقای شیخ فارس گفت اخلاص رو معنا کردیم. اخلاص شرعاً انجام عمل بدائی امر، بدائی امر مولا. خب بدائی امر مولا بدون توجه به امر مولا که نمی شود. بنابراین رسیدیم به این نتیجه که بگیم التزام عملی هم طبق تتبع در کارنامه عباد ثبت است و یک امر طبیعی هم هست، چون اخلاص در کار و التزام و اخلاص بدون التزام ممکن نیست. در نتیجه نظر دوم که چه بود؟ که بر این بود که وجوب موافقت التزامیه قابل اثبات هست با این هفت تا دلیل ظاهرا به بار نشست. الان ببینیم ما چگونه جمع بکنیم بین نظر مشهور اصول و بین این ادله با این استحکامات چه کاری میتونیم بکنیم؟ اجازه بدید سوال داشتیم.
خروج از
نظام
عمومیت
خیلی خوب. بسیار بسیار آقای محمدی هم ممکنه به یکی از نکاتی اشاره کند که ما الان در جنبندی بین این دو تا رأی بدیم. اگر ذهنتون سپرده باشید دیروز اشارتاً گفتیم، حالا الان عنوان کنید تحقیق و جمع بین این دو نظر دقیق. هر دو نظر از استحکامات بالای برخوردار است. نظر اول که مشهور اصول، بلکه در مکاتب اصولی رأی بر وجوب موافقت التزامیه دیده نمی شود و از آن سوی قضیه هم ادله آنچنان پر قدرت و قوت بود که برای آدم و مکلف شک و تردیدی به جای نمی گذارد که باید بگیم التزام قلبی لازمه. هفت تا داریم، چطوری جمع بکنیم بین این دوتا نظر؟ تحقیق این است که اولا چنان که دیروز اشاره شد گفتیم که هر دو نظر حسن دارد و خوب است، اما این دو تا نظر که با هم اختلاف دارن به جهت این است که مبنای هر دو جداست، مکتب ها جداست، مکتب اصولی و مکتب عبودیت. ما بحث عرفان و سلوک اینجا وارد نمی کنیم و الا اگر جای جلسه بحث نبود می گفتیم مبنای سلوک و معرفت هم عیب نداشت، ولی نه فقهی بحث میکنیم، مکتب اصولی و مکتب عبودیت. از لحاظ مکتب اصولی آنچه را گفتم درست است، ما دلیل لازم داریم، دلیل هم تعریف شده برای ما، از اون ادله تعریف شده نداریم، بنابراین تابع دلیلی. اما از سوی دیگر میبینیم که مکتب عبودیت میگه که التزام لازم بلکه واقع است، بلکه در تتبع میبینیم امر طبیعی است، بلکه امکان ندارد که ما دست برداریم از التزام قلبی. در جنبندی میتونیم اعلام بکنیم که لا شک فی حسن الالتزام قلبن، این دیگه معنی شک در این نیست، از یک سو، از سوی دیگه لا شک فی این که از دید مکتب اصولی مانعی ندارد که التزام قلبی هم در کار باشد، و تصریح محقق خراسانی بر چه بود؟ بر این که ارتقاء درجه عبودیت در التزام است. نتیجتاً اعلام میکنی که بر اساس همان مشی اصولی و اعتراف ضمنی محقق خراسانی و اعتراف ضمنی محقق خراسانی که التزام قلبی ارتقاء در عبودیت هست، میگیم با عنایت به ارتقاء در مرحله عبودیت باید علل احوت الوجوبی در باره مأمورون بهای مأمورون به شرعی موافقت التزامی رعایت بشود. و یک تتمه هم اضافه کنید و اون تمام. تتمه چه می شود؟ بحث اصولی با بحث فقه فرق دارد. همان اصولی ها آقای جهانی در عمل خودشان وجود خودشان ملتزمند به توجه به امر مولا. نکته ما چه بود؟ نکته ما این بود که در اصول میگیم دلیل نداریم، اما در فقه میرسیم عبودیت هست، مقام عبودیت و مولویت است. ارتقاء مقام عباد یقتضی که باید التزام و توجه به امر مولا داشته باشی و علا ذالک جمع بین این دو نظر همکار ممکن است. حتی خود اصولیونی که این حرف رو میزنن در عمل موافقت التزامیه دارند و قولن هم مخالف با موافقت التزامیه نیستند و حسن موافقت التزامیه را انکار نمی کنند. دخل موافقت التزامیه در ارتقاء مقام عبودیت را هم اعلام می کنند. پس می تونیم بگیم که خود اون نظر اصول هم در ضمن این است که الاحوت موافقت التزامیه. سلامتی آقای آنزه ها سلامت خدمت.